أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. خب رسیدیم به نعم. مرحوم شیخ اعظم تا اینجا حکم مواردی از وقف فکی و وقف عام رو توضیح دادن، و با توجه به این که در مواردی از این اموری که مشکوکن و محتملن که وقف عام در اونها باشه و وقف فکی در اونها باشه، لکن در روایات اذن مبایعه داده شده بود، جناب شیخ اعظم به یک موضوع شناسی و عرفی پرداختن. یعنی حکم تغییر نکرد، هر آنچه که وقف فکی است قابلیت المبایعه ندارد بالاجماع و بالعدله، لکن تمام اون مواردی که محتملن که وقف فکی باشن، وقتی ما مداقه می کنیم تو اون موارد از جهت عرفی، میبینیم بعضیاشون واقعا وقف فکی هم نیستن، یا حداقل محتمله که از نوع سایر تبرعات و بذل ها باشن. اینجا بود که مرحوم شیخ روایت رو به این موارد حمل کرد، روایت را به این موارد هم کرد، یعنی کأنه داشتیم در روایت یک نوع قدر متیقن درست می کردیم. می گفتیم در مقام تخاطب بین الامام و راوی، فی تلکل ازمنه، فی ذالکل مورد، یه چیزی وجود داشته که مثلا این بذل بوده، این وقف فکی نبوده، و الا اگر وقف فکی باشد ما هیچ راهی نداریم الا اینکه همون مبنایی رو که گفتیم ادامه بدیم، یعنی عدم جواز بیع وقف مال وقفیه فکیه. خب وقتی شیخ اینها رو توضیح داد، حالا رسیدن به این، بعد موارد رو گفتن، حصیر مسجد و پرده کعبه، و اومدیم جلو تا رسیدیم الان به اینجا، مسئله ستونهای مسجد. خب قدیم ستون رو از چی درست میکردن؟ مثلا از نخل خرما، درخت نخل خرما، اون رو میذاشتن به عنوان پایه و ستون. حالا اگر یه نخل اینطور شکسته شد، خب حالا این چه حکمی پیدا میکنه؟ دقت کنیم، کأنه با این توضیح میخوایم یه دسته ای از اقلام رو مورد عنایت و توجه قرار بدیم. ببینید الان مسجد یک عرض داره که او قطعا وقف فکیه، یک ساختمان داره و اجزایی که توی ساختمان به کار میرن، مثل آجر و مثل خدمتون عرض کنم همین ستون مسجد و همین چوبی که برای در و دیوار مسجد استفاده میشه، یا حصیرها و شبه حصیرهایی که برای مثلا سقف مسجد یا ماشابه ذالک استفاده میشه. پس اینا خودشون میشن یک دسته ای از موارد. دسته سوم اموال منقولی که به مسجد اضافه میشه، مثل قالی که اضافه بشه، مثل کتابی، مثل مهری، مثل تسبیحی. اینا سه دستن. حالا ما داریم، ما دسته اول عرض مسجد، این مسلم وقف فکی، کسی روش دعوایی نداره، کما اینکه الان این آلات منقولی که به مسجد اضافه شد، اینا رو هم حکمش گفتیم، گفتیم غالبا اینها بذلن، مگر اینکه در صیغه وقفش وقف فکی اخذ شده باشه. اینم دسته سوم. حالا رو دسته دوم میخوایم متمرکز بشیم، آلاتی که از یک طرف اینا اجزاء ساختمان مسجدن و از طرف دیگه محضر با سعادت شما عارضن، بالاخره منقولن و قابل جابجایین، اینا رو چه کار کنیم؟ جناب شیخ اعظم میفرماید که در نگاه اولی اینها اجزاء مسجدن و باید حکم عرض مسجد رو داشته باشن، اما در نگاه ثانوی اینها اجزاء بنیان و ساختمانن. حالا باید ببینیم آیا ساختمانم خب صیغه وقف فکی برش جاری شد یا نه. اینو باید احراز کنیم. از جهت فقهی محکی از علامه حلی 726، فخر المحققین 772، شهید اول 786، شهید ثانی 966، محقق ثانی 940، از اینها محکی جوازه پیده، یعنی جوازه در مقابل سلب کلی. اما حالا در کی و چگونه اختلاف دارن تو حدود این جواز، چون بالاخره این اجزاء بنیان خیلی به خود مسجد نزدیکن تا سایر آلات، لذا اختلاف هست. شیخ میگه آقا پس کبرا واضحه، باز اینجا مشکل کبروی نداریم، یاد بگیریم که موارد صغروی هم کبروی جدا کنیم. کبرا هر آنچه که وقف وقف فکیست بالاجماع قابل مبایعه نیست، به خلاف اوقاف ملکیه و سایر بذلها و نذورات. اما اینکه این مواردی که الان جزء اجزاء بنیان و ساختمان مسجدن در حکم همون فک ملکن یا نه، این اختلافیه، باید این احراز مصداقی بشه. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم. نعم ما ذکرنا، آنچه که گفتیم، لا یجری فی الجزء المنکسر من جزوع المسجد، در اون چوب و چوب نخلی که به عنوان ستون مسجد استفاده می شود و شکسته شده و الان قابلیت استفاده ندارد. خب کدوم جزء؟ التی هی من اجزاء البنیان، اونی که تو ساختمون استفاده شد. این ما ذکرنا که حسیر و اینها قابل مبایعه، لا یجری فی الجزء المنکسر، در مورد این اجزاء بنیان نمی شود و حرف رو پیاده کنی. یعنی چی؟ یعنی در نگاه اولی اینها حکم عرض مسجد وقف فکی نمیشه مبایعشون کرد. این تا اینجا تمام حرف اول. حالا حرف دوم، مع ان المحکیه عن العلامه و ولدهی فخر المحققین علی الله مقامه و شهیده، شهید اول و شهید ثانی، که هم در مسالک، هم در شرح لمعه، هم در متن لمعه، هم در دروس شهید اول و المحقق ثانی، خب ان المحکی از این اعلام جواز و بیعه. کی ناقل کیه؟ حاکی کیه؟ جناب مفتاح الکرامه. و این اختلف و فی تقیید الحکم اطلاقه کما سیجی، این که حالا در کجا بفروشیم کجا نفروشیم، محل بحث گفتم ریشش هم اینه که اینها بالاخره اقربن به فک ملکی، به فک، به رهنه، به وقف فکی، تا این قالی و کتابی که ما میاریم تو مسجد میذاریم، چون اینا اجزاء ساختمونن. اما بالاخره اینا قائل به جوازن، نه قائل به سلب کلی. تمام، حالا شیخ میگه اینو چه کار کنیم؟ یه طرف این مشهور اینطور فتوا دادن، او طرف شیخ میگه آقا این اختلاف، اختلاف صغرویه نه اختلاف کبروی، الا ان نلتزم بالفرق بین عرض المسجد فان وقف الارض و جعلها مسجدا فک ملک، به خلاف ما عدل ارض حتی من اجزاء البنیان، تا چه برسه به کتاب و تسبیح که ما تو مسجد بذاریم، اجزاء ساختمون که الاخشاب و الاحجار، اینها فانها تصير ملکن للمسلمين، اینا وقف ملکی ان نه وقف فکی، اینا از قسم یک ان نه قسم دو. فتعمل، فتعمل که چی آقا؟ ما باید بالاخره احراز بکنیم، ما باید احراز بکنیم. آیا عاشق سعید، آیا عاشق سعید، ما باید احراز بکنیم که این دسته از موارد بالاخره در حدود وقف فکی قرار میگیرن یا نه. پس فتعمل اشاره به چی داره؟ عدم اختلاف کبروی بین الفقها، حتی عبارت کاشف القطا که خوندیم، حتی این نظر، اینا اختلاف کبروی با هم ندارن، همه قبول دارن که وقف فکی قابل مبایعه نیست. لیکن دعوا در این است که حدود این وقف فکی از جهت مصداقی تا کجا. و السلام. قطع دوستان، قطعا این معلومه که هر جایی که صیغه وقف، وقف فکی خونده بشه، وقف فکیه ولولو آلات منقوله، هر جا صیغه خونده نشه وقف، وقف فکی نیست ولو عرض باشه. لکن الان ما خب خدمتون عرض کنم، احراز نمیتونیم بکنیم که صیغه چی بوده اون موقع. ببینید اینجاست که میفهمیم چرا از قدیم در باب وقف وقف نامه می نوشتن. وقف نامه می نوشتن تا این حدود معلوم بشه. اما حالا فرض ما کجاست؟ جایی که ما این وقف نامه دستمون نیست. حالا که وقف نامه دستمون نیست چه کار باید بکنیم ما؟ ای بحثه. حالا که وقف نامه دست ما نیست ما چه باید بکنیم؟ اینجا داریم تمرکز میکنیم. تمام شد. و کیف کان؟ فالحکم فی ارض المسجد مع خروج ارض المسجد عن الانتفاع بها رأساً هو ابقاؤها مع التصرف فی منافعها. خب بریم سراغ قسم بعدی. قسم بعدی میشه چی؟ خود زمین مسجد. حالا خود زمین مسجد رو چه کار کنیم؟ ببین ما از قسم آسان به قسم سخت آمدیم. قسم آسانمون مسئله اجزاء منقوله ای بود که به مسجد مثلا هدیه میشه، مثل قالی، مثل کتاب، مثل مفاتیح، مثل قرآن، مثل تصویر. قسم سخت‌ترش اجزاء البنیان بود. حالا قسم سوم که دیگه سخت‌ترین قسمت ماجراست، مسئله خود ارض مسجد، خود زمین مسجد. اینو چه باید بکنیم؟ فل حکم فی ارض المسجد مع خروج الارض عن الانتفاع بها رأسا. دیگه این زمین قابل استفاده نیست. حالا باید تصور کنیم مصداق این که قابل استفاده نیست این زمین چیه؟ بفهمد هو ابقاؤها ابقاء الارض مع التصرف في منافعها. حرف کاش فلقتا درسته، حداقل زراعت کنیم درش کما تقدم عن بعض الاساطین. تمام شد. مع التصرف في منافعها او بدون التصرف. بالاخره دست بزن. خود زمین قابل فروش نیست، از منافعش میشه استفاده کرد. تمام. و اما اجزاؤه، اجزاء مسجد که جزء، دوباره برگشتیم به قبل که فتح عمل گفتیم که جزوع سقفهی، تیراهایی که میذاشتن به عنوان سقف مسجد، و آجرهی من حائطه المنهدم، آجری که دیوار مسجد در الان خراب شده، این چه حکمی داره؟ فمع المصلحه فی صرف عینهی فی المسجد تعین. اگه میشه تو خود مسجد استفاده بشه ای به یه نحوی، خب همون استفاده میکنه. چرا؟ لأن مقتضى وجوب ابقاء الوقوف و اجزاء الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، که این در روایت این عین عبارت روایت است، مقتضای این کبرایی که روایت به ما داد وجوب و ابقائه جزءا للمسجد، جز حالها، وجوب و ابقاء این آجر، این اجزاء مسجد، حال کونه جزءا للمسجد، بمونه همینجا و همینجا بهره بندی ازش اتفاق بیفته. لاکن لا یجب صرف المال من المکلف لمعونته. حالا سوال، آقا برای اینکه یک مسجد بمونه ازش استفاده کنیم ولی خرجی براش بکنیم لازمه ما عجیب خودمون خرج کنیم؟ میگه نه لازم نیست. بل یصرف من مال المسجد و بیت المال، ما باید از اموالی که مالیت شرعیه دارن و ملک شارعن از اونا بهره مند بشیم برای احیاء مسجد. تمام. هازا کله کجا؟ فمع المصلحه فی صرف عینه فی المسجد. حالا این عطف کن به اون فمع المصلحه، و ان لم یکن مصلحه فی رده جزءا للمسجد. مصلحه در این که این رو به عنوان جزء مسجد حفظ کنیم نیست، فایده ای نداره، بمونه تو مسجد هیچ ارزشی و فایده ای درش نیست. شیخ میگه باز باید اون کبرای قبلی رو درست کنیم. فبناء علی ما تقدم من انم وقفه فی المسجد و از راب المسجد فکمل کن. هر وقفهایی که برای مسجد و از راب المسجد، فردا میگه مدارس، اینا هم همینطوره، اینا فکمل کن. اگه ای بود لم یجوز بیعه، نمیتونیم بفروشیمش. چرا؟ لفرض عدم الملک، به ملکی وجود نداره. خب آقا اینجا اشکال صغروی داشتیم، فتعملت یه پاراگراف قبل یادتون بیاد، به شرط اینکه ما احراز کنیم اینا جزء وقف فکی هم. تمام شد. خب حالا ادامه بدید. و این ارزن این اسکانه که اینا قابل مبایعه نیستن، ان قلنا به وجوب مراعات الاقرب الى مقصود الواقف فالاقرب. آقا دلیل الاقرب فالاقرب چی بود؟ کاشف الغطا فرمود احتیاط. اگر گفتیم این احتیاط شرط عقل است و عقل وادی امتصال است و واجب الرعایه است، تعین صرفه فی مصالح زالک. زالک الاقرب فالاقرب، اول تو خود مسجد، اگه نشد مسجد کناری، اگه نشد مصالح عامه. خب چه جوری استفادهش کنیم؟ که احراق هیل آجر المسجد و نحو ذلك، از همون چوب جزء برای مثلا سوزوندن استفاده کنیم تو خود مسجد. خب کی این فتوا رو داد؟ که ما عن الروزه، فقط کاشف القطاع نبود، شهید ثانی هم در روزه البهیه همین فتوا داد. و الا اگر تو خود مسجد استفاده نمیشد، یعنی الاغرف الاغرب کبرا درست، انقلنا به وجوه مرات الاغرب، اما تعین صرفو فی مصالح المسجد. و الا اگر تو مصالح مسجد استفاده نمیشد، صرف فی مسجد آخر، مصرف بشه بعد در یه مسجد دیگری، کما فی الدروس، باز شهید اولا اینه گفت. و الا اگر اونم امکان نداشت، دیگه هی میریم دورتر داریم میشیم، و الا صرف فی صار مصالح المسلمی. خب تمام. قیل بل کل احد حیازت و تملک، اگر رفت تو مصالح المسلمین هر کسی میتونه حیازت و تملکش کنه. شیخ میگه و فیه نظر، و نظر چیه؟ قبلا در اراضی مفتوحتون عنوتن بحث کردیم، مصالح مسلمین یعنی مصالح عامه، نه مصالح عامه یعنی مصلحت هر فردی هر کی دستش رسید، نه، اینا مصالح عامه مسلمین است، نه مصلحت شخصی. امام رضوان الله علیه تون آقای قدیری این رو نوشت، اینطور نیست که بگیم جنگل ها جز و انفاله، یعنی هر کس خواست بره از درخت های جنگل ببره، جنگل ها مال عامت المسلمین هم. لذا باید بمونن برای اخلاف، این مبناه. تمام شد. خب حالا بریم اضراب المسجد. آقا اضراب مسجد چی هست؟ بقد الحق بالمساجد چی؟ یک المشاهد على صاحبها آلاف التحیت و الثنا، والمقابر قبرستان ها، والخانات، والمدارس، والقناطر الموقوفه على الطريقه المعروفه، اینایی که وقف شدن بر یک راه مشخصی، که راه معروفی که همه از اینجا تردد میکنن و میخوان از این امور استفاده کنه دیگه. والکتب الموقوفه على المشتغلين، کتابهایی که در کتابخانه‌های عمومی وقف شده برای مطالعه کنندگان. میگه اینا همه وقف فکری ان، دقت کنید ها، اینا الحق بالمساجد. دیگه چی؟ والعبد المحبوس في خدمه الكعبه، یه عبدیه که این رو وقف کردن برای اینکه به کعبه خدمت کنه. و نحو الكعبه، برای حرم امیرالمومنین، حرم آقا رسول. والاشجار الموقوفه لانتفاع الماره، آقا سر یه راهی باقی رو وقف کردن که کسانی که از این راه عبور میکنن میتونن از میوه‌ی درخت استفاده کنن. والبواری، بوریا، نیهایی که به صورت حسیر زیرانداز استفاده میکنن. الموضوعه لصلاه المصلی و غیر ذلک، که چی هم مما قصد به وقفه الانتفاع العام لجمیع الناس یا لجمیع المسلمین، یا نه دائره عنوان کوچکتر و نحوه هم، اما من غیر المحصولین، لطلبت العلم، لمثلا کی؟ مثلا سربازان اسلام، مثلا برای کسانی که در سرحدات اسلام می جنگن، وقفای این چنینی داریم. لا لتحصیل المنافع بالاجاره و نحوها و صرف این منافع فی مصارفها، یه سری در وقفای دیگه داریم، اینا وقف منافع هن. مثل چی؟ کما فی الحمامات و دکاکین، دکونها، بقالیها و نحوه ها، مغازه ها. آقا دیدید مسجد رو وقف میکنن، بعد کنار مسجد یعنی چهار تا مغازه وقف میکنن که پولش برای مسجد استفاده بشه، اینا قابل اجاره دادنه، اینا اشکال نداره. خب حالا برگردیم، آقا این لاره ول کن، برگردیم سراغ قسمت قبل. چرا این مشاهد و مقابر و خانات و مدارس و قناطر و کتب و اینها، اشجار و اینها وقف فکیان؟ میگه لئی تعلیل فکی بودن اینهاست، چرا اینها ملحق به مساجد شدن؟ لأن جمیع ذلک صار بالوقف کالمباحات بالاصل، اما مباحاتی که وقف شدن توسط یه شخص خاص، یعنی یه شخص خاص اینا رو کل مباح قرار داده، نه اینا مباحات اولیه و اصلیه، نه اینا کل مباحات بالاصل. مباحات بالاصل مثل چی؟ مثل دریا، مثل درخت، مثل جنگل، برای همه. یک کسی اومده این رو هم برای همه قرار داده، پس کل مباح بالاصل است. اللازم ابقاؤها على الاباحه، کسی نمیتونه حد تصرف خاص درش بکنه، که طرق العامه والاسواق، کوچه ها، خیابونا، اینا برای همه. و السلام. هذا کله حسنون. شیخ میگه آقا من این فتوه همه اینا رو قبول دارم، فقط یه نکته، علا تقدیر کون الوقف فیها فکمل کن لا تملیکن. شیخ اشکالی داره، میگه در مسجد واضح فک ملکه چون ملک الهیش میکنیم، اما در رباط و کاروانسرا و کتب و نمیدونم اشجار و اینا ممکنه اینا رو وقف عام کنیم به معنای تملیک لعموم الناس یا لعموم المسلمین یا لعموم اون موقوفان علیهم. اینا رو نمیشه به ایراحتی گفت فکی. شیخ میگه اگر تونستیم وقف نامه ای پیدا کنیم، سندی پیدا کنیم که اون موقعی که اینا وقف شدن وقف فکی شدن، بله حرف درسته، و الا اینا همش برمیگره ان به قصد، به صیغه، صیغه وقف. اگر وقفش تملیکی بود لجمیع الناس هم بعد قابل مبایعه هم هستن. پس مبنای کلی این شد. شیخ داره نزاع رو از نزاع کبروی میکشونه به صغروی، میگه آقا ما دو تا وقف داریم تو وقف مؤبد، وقف فکی، وقف تملیکی. وقف فکی وقتیه که کسی از ملک خودش خارج کنه اما به ملک کسی وارد نکنه. وقف ملکی وقتیه که از ملک خودش خارج کنه و به ملک کسی یا کسانی یا جهتی از جهات که میشه شخص حقوقی، فقرا مثلا، طلبت العلم، ورزشکارا، سیاستمدارا، دانشمندان، شیعیان امیرالمؤمنین، سادات بنی فلان، جهت عامه. وقتی اینطوری وقف بشه این میشه وقف تملیکی. اونی که اجماع بر بطلان مبایعش داریم وقف فکیه، وقف تملیکی نه، جزو الان بعدن میخونم مستثنیاتی براش وجود داره. خب الهونا تم الکلام، الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.